أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياه نستعين إنه خير ناصر المعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين باب القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. خب از ما خواسته شد که این بحث تمدن اسلامی رو ادامه بدیم. بعد آقای فقیه فرمودن که استثناءً این هفته با توجه به میلاد امام سجاد علیه السلام موضوع رو به حضرت سجاد علیه السلام اختصاص بدیم. من تأمل کردم میدم نه اصلا نیاز نیست ما تغییر بدیم، کاملا به هم دیگه ارتباط داره و ما همون بحث تمدنمون رو ادامه میدیم، البته ناظر به حضرت سجاد علیه السلام. درست شد؟ الجمع مهما امکن اولا من التر. لذا من این مقدمه تمدنی عرض میکنم، بعد انشالله به ساحت مقدس امام سجاد علیه السلام عرض ادب میکنیم. ببینید یک نظری که در باب تاریخ وجود داره و نظر خیلی مهمی هم هست، قرائن زیادی هم در تایید این نظر هست، اینه که تاریخ بسیاری از حقایق ماورایی رو مطرح نمی کنه. ردپای خدا در تاریخ بسیار بسیار کمرنگه و ما تو تاریخ تمدن ها که خیلی از نویسندگان غربی می نویسن مثل ویلدرانت و اینها که تاریخ تمدن معروفی داره تو جهان، خب تاریخ تمدن بشر رو داره می نویسه، مرد پای خدا و اولیای خدا رو یا نمی بینیم یا بسیار بسیار کمرنگ می بینیم. دو تا علت داره این مسئله. یک علت این که کسانی که تاریخ رو می نویسن چشم ماورابینی ندارن. من محضر یکی از اولیاء خدا بودم، همین تاریخ کربلا رو شما مد نظر داشته باشید که خیلی نزدیک به ماست نسبت به تاریخ ادیان گذشته. این همه هم کتاب درباره کربلا نوشته شده. یکی از اولیاء خدا از شاگردان علامه حسن زاده توی جلسه میفرمود، دیدم عجب نکته دقیقی رو فرمود، بگش گفت چقدر مگر در تاریخ کربلا مطالب ماورایی تاریخدان ها تونستن اونها رو منتقل بکنن. خدا می داند از کربلا تا شام و از شام تا مدینه چقدر اتفاقهای غیبی در این کاروان افتاد، اما خب بشر قدرت درکشو نداره، نمی بینه اینها رو. رد پای خدا و اولیای خدا در تاریخ کمه، در حالی که طبق آیات قرآن، طبق متون دینی، مهمترین عامل تمدن سازی بشر خدا و دین خداست. اون چیزی که باعث شد بشر یاد بگیره چجوری در دنیا زندگی بکنه خدا بهش یاد داد. آیات مثل آیه الانا له الحدید، ما نرم کردیم آهن رو به دست او. الانا له الحدید که ناظر به حضرت داوود علیه السلام هست، خب یکی از انبیای عظام، خب این به معنای این نیست که آهن رو نرم کردیم، به معنای اینه که ما نحوه استفاده از آهن رو به او نشان دادیم. تونست آهن رو، خب اینو بهش حرارت بدم میتونم ازش ابزار بسازم. لذا الان تو تاریخ تمدن بشر، چون تاریخ تقسیم بندی های تمدنیش فرق میکنه، مشهورترینش اینه، شنیدید همه تونم اسمشو شنیدید، میگن عصر حجر، بعد میگن عصر آهن. یعنی یکی از اون مهمترین ویژگی هایی که باعث تغییر نقطه عطف تمدنی هست همین کشف آهنه. از کجاست قرآن فهمانی از این نگاه ماورایی داره؟ اصلا بشری که نگاه به غیر عالم ماده به عالم ماورا نداره میتونه درست در دنیا زندگی بکنه؟ ادعای قرآن و ادعای دین اینه شما اگر از دین فاصله بگیرید دنیا تو از دست میدی. این مسئله کجاست؟ و ما گاهی اوقات در تبلیغ دین و در ارائه دین یه جوری دین رو ارائه میکنیم که خیلی ها احساس میکنن باید یا دنیا را داشته باشن یا دین را. نه آقا، اگه دین نداشته باشی نه دنیا داری نه آخرت داری، خسرت دنیا والآخره. بسیاری از اتفاقاتی که در تاریخ تمدن بشر اتفاق افتاده نقطه آغازش یک نقطه ماورایی توسط اولیای خدا، خدا یاد داده به بشر، بشر یاد گرفته. مثلا تو زندگی نامه عاشق حسین خودکی اصفهانی من قبل از طلبگی وقتی نشان از بی نشان ها رو میخوندم یکی از برجستگی های زندگی ایشون این بود. خب ایشون به تمام داروهای گیاهی کوه و دشت و صحرای خراسان با اون وسعتش اطلاع کامل داشت. داروخانه ایشون تمام خراسان بود. مثلا میگفتش که برید مثلا چند فرسخ از توس فاصله بگیرید، مثلا آدرس دقیق میداد، بعد میگفت پشت سنگ، پشت فلان دره، پشت فلان کو، فلان گیاهی هست که تو جهان فقط همینجاست، این به درد این درد میخوره. بعد از ایشون سوال میکردن شما این اطلاعاتو از کجا داری؟ ایشون میفهمونده من وقتی تو صحرای راه میرم گیاهان با من حرف میزن، خودشون رو به من معرفی میکنن، من این هستم، خاصیتم هم اینه. بشر چقدر مگه قدرت تجربه داره؟ چقدر مگه ابزار تجربه داشت؟ همین الان با این همه ابزار جدید تمدنی که ما داریم بسیاری از چیزهایی که در جهان وجود داره به درد بشر میخوره ناشناخته است. پس نکته تمدنیمون این شد، اولیاء خدا و خداوند متعال به واسطه اولیاء خودش نقش محوری در زندگی بشر داره، در تمدن بشر داره. درست شد؟ حالا شما می نقش پیغمبر عظیم الشأن اسلام و نقش ائمه علیهم السلام چقدر برجسته باید، این چه نقشیه؟ خیلی اینها موضوعاتیه که خیلی باید ما بعد از انقلاب اسلامی به قول آقای جوادی عاملی خدا نگاه ما رو به اسلام و به دین عوض کرد. ما باید یه بازنگری جدی بکنیم مثلا به خیلی از مسائل. اتفاقی که انقلاب اسلامی در نگاه ما رقم زد این بود که آیا شناختی که ما از دین داریم همونی بود که تا الان داشتیم؟ آیا ظرفیت دین همونی بود که تا الان داشتیم؟ رحمت خدا بر حضرت امام راحل که فرصت‌های جدیدی رو رقم زدن. من دیدم یه موضوعات جدیدی در کتاب می‌نویسن تو بحث تمدن، مثلا ما نداریم الان یه موضوع پایان نامه دکتریه، موضوع پایان نامه سطح ارشد، نقش امام سجاد علیه السلام در تمدن بشر. انقدر ما این روایاتو شخصی تفسیر کردیم، انقدر یک امام سجاد گوشه نشین، سجاد نشین، عابد زاهد بدون توجه به دنیا معرفی کردیم که وقتی همچین موضوعی رو مطرح میکنیم طرف میگه اصلا مگه همچین چیز وجود داره؟ اصلا نقش امام سجاد در تمدن بشر قیدش هم نمیزنیم، نمیگی اسلام، میگی در تمدن بشر. من قرائنش رو در عصر جدید دارم. اتفاقی که امام سجاد رقم زد و آثارش در عصر جدید داره اتفاق میفته، در همین الان یه اتفاقی خاطره شاید قبلا برای بعضی از دوستان نقل کردم اما امروز میچسبه اون خاطره. قطعا اگه هم نقل کرده باشم یاداوریش اصلا خالی از فایده نیست، چون میدونم بسیاری از دوستان که بهشون بگم نمیتونن کل اونو بگن. بعیدم میدونم. ما که دوستانمون که الان دبیر مرکز خبر حوزه علمیه قمه از دوستان قدیم ماست، ما با هم بچه محل بودیم، ایشون خبر طلبه است و خب از خبرنگارهای خبره و با سابقه جمهوری اسلامی، از معدود مثلا طلبه هایی که رفت و اصلا خبر. بعد ایشون میگفتش که چند سال این قضیه مال سال 84-85 واتیکان، کلیسای واتیکان مرکز در حقیقت مسیحیت کاتولیک، برای اینکه واتیکان رو معرفی بکنه هر چند وقت یک باری یه دوره‌ای برگزار میکنه برای خبرنگارهای سراسر کشور، سراسر جهان، از هر کشوری یه خبرنگاری رو دعوت میکنن میرن واتیکان. به عبارت دیگه میخوان یه کار تبلیغی برای خودشون انجام بدن که آقایون خبرنگار ما رو بشناسید مخابره کنید، همچین کاری انجام میدن. خب مسیحیت میبینید خلاف برخلاف یهودیت جنبه تبلیغیش بسیار قویه، بسیار قوی، خیلی قوی، از اسلام هم قوی تر. ما مسلمان ها خیلی قوی تر کار تبلیغی میکنن، خیلی. اصلا مسیحیت تبشیری یکی از ویژگی های یکی از اقسام مهم در حقیقت مسیحیت کاتولیکه، مسیحیت تبشیری، یعنی میرن کار میکنن. خب اینا خب طرحهای مختلفی برای تبلیغ دارن، یکی از طرحهاشون همینه، خبرنگارای جهان رو دعوت میکنن. از ایران این رفیق ما رفت، درست شد؟ این رفیق ما رفت، یعنی از ایران ایشون انتخاب شد که بره واتیکان. به من میگفتش که من وقتی رفتم واتیکان گفتم خب طبیعتا فرصت خیلی خوبیه، اینا فکر نمیکردن طلبه میخوان دعوت بکنن. جوجو طلبه که تحت تأثیر مسیحیت منحرف تو که قرار نمیگیره، رنگ میده که رنگ نمیگیره. میگه من گفتم برم اونجا خب فرصت خیلی خوبیه که خبرنگارای سراسر جهان میان، معمولا هر خبرنگاری که نمیاد که، خبرنگاری که مثل ایشون یک بویی از مفاهیم دینی برده باشه دعوت میکنن، درست شد؟ گفت بعد گفتم خب خیلی فرصت خوبه. میگه چند جلد صحیفه سجادیه با خودم برداشتم بردم. وای حسن انتخاب خیلی خوب، صحیفه سجادیه برداشتم با خودم بردم، گفتم شاید مثلا شد به کسی هدیه بدیم. او اینجوری هم نگو مثلا دم در مثلا این مثلا بچه هست میگن در شما بروشور میدن مثلا نمیشد این کارو بکنم، مثلا میگفتن ببخشید شما، ما شما دعوت کردیم که مسیحیت رو تبلیغ بکنی اومدی صحیفه سجادیه رو اینجا میدی تو واتیکان. میگم اینجا پیش خودم نگهش داشتم، بعد هر کسی مثلا احساس میکردم که بهش نزدیک میشدم احساس میکردم یه خورده به ظرفیت شد داره، خیلی مخفیانه بهش صحیفه سجادیه با ترجمه انگلیسی هدیه میدادم. گفت یه خبرنگار از اسکاتلند اومده بود، بعد این از مرکز مسیحیت اسکاتلند اومده بود، یعنی مسیحی متعصبی هم بود. بعد دیدم خیلی آدمیه که به دین خیلی علاقه داره، علارغم من به دوستان عرض بکنم پروفسور مولانا رئیس یکی از بزرگترین در حقیقت نظریه پردازان مسئله ارتباطات بین الملل، ایشون بارها گفتن که علی رغم این نگاهی که رو تو رسانه ها پخش میکنن به شدت اقبال جهان به دین روزافزونه، به شدت. چون کشور خودمون رو نگاه نکنیم که البته ظاهر بیدینی داره نه باطن بیدینی، بقیه دارن بر میگردن. واقعا میشه گفت قرن جدید قرن توبه بشر، بشر تمام دنیا رو چرخیده دیده همش بنبسته. بشر با تجربه داره میرسه، بدون دین دنیا نداره. از اینها خیلی زیادن، همون اتفاقی که دو شب پیش تو خندقانه افتاد، اگرچه دیر. خبر نداری؟ چه خبره؟ شما خبر ندارید هیچی مثل این که حالا آی سوال اسعد رفیق 17-18 ساله ما رفتن خندقانه. حالا ای فرصت شد دارو ایشونو یه نکته یه عرض میکنم، بذارید صفحه سجادیه رو بگم، نکته امام سجادم رو عرض بکنم. میگم من رفتم، پس اقبال به دین به شدت بالاست. میگم ایشونم خیلی دنبال منابع نوین دینی بود. گفتم خب دنبال منابع نوین دینی هستی؟ گفتم من این کتابی دارم، اصلا کتاب معرفی نکردم اصلا. گفتم من این کتابی دارم بخون، بد نیست. آخرش که دوره داشت تموم میشد و من خواستیم از هم خداحافظی بکنیم، من کتابش دادم که دیگه اگه لوام رفت دیگه گیر ندم به ما. ما که دیگه رفتیم، اون صفحه سجادی ها بهشون دادم، ایشون رفت قضیه. بعد یه هفته به من ایمیل زد، ایمیل زد بگهش گفتش که من اولا از شما بسیار تشکر میکنم از این کتاب بی نظیری که من دادید. من خاطره رو هر موقع میگم خودم نابود میشم. ببینید چیه. بایش گفت یک هفته است که این کتاب رو گرفتم، شبها تا صبح بیدارم و متن این کتاب نمیذاره من بخوابم. چرا که به عمیق‌ترین دردهای من اشاره میکنه و بهترین دواها رو ارائه میکنه. گفت اینو متنی بود که ایشون به انگلیسی برای من ایمیل کرده بود. بعدا داشته باشید. یه هفته شبانه روز داشته چی میخونده بچه ها؟ صحیف سجدی. شاید کلن ما سرجم تا الان یه هفته وقت نذاشتیم سر صحیف سجدی. خب بعد میگفت درخواستش این بود، گفت اولا تشکر میکنم، ثانیاً اگه امکان داره آدرس نویسنده این کتاب رو من بدید، من میخوام با نویسنده این کتاب ملاقات کنم. این کیه؟ این کجا درس خونده؟ بهش گفتم نویسنده این کتاب زنده نیست. گفت یعنی تو دنیای امروز زندگی، خیلی این دیالوگ خیلی قشنگ، گفت یعنی تو دنیای امروز زندگی نمیکنه؟ یعنی این تو عصر امروز زندگی نمی کرده؟ گفتم نه، مال 14 قرن پیش. بهش گفت یعنی این 14 قرن پیش این حرفا رو زده؟ امکان نداره، این حرفا دقیق ترین حرفای روز دنیاست. گفتم که راست شو بخوای این انسان معمولی نیست، نویسنده این کتاب از قدیسان ماست. با ادبیات خودشون بهش گفتم. گفت قدیس کی این؟ گفتم این امام چهارم ماست، امام سجاد علیه السلام. من گو خودم شرمنده شدم، با حالا اینقدر داغش نکن، حالا یه چیز دادیم بخون دیگه. امام حضرت امام تو وصیت نامه شما ما اف مفتخریم که این زبور آل محمد از امام چهارم ما امام زین العابدین است. بهش میگن قرآن ساعد. محضرتون عرض کردم حضرت امام سجاد علیه السلام چرا با زبان امام سجاد علیه السلام با زبان دعا کار ارشاد خودشون رو انجام میدادن؟ اصلا دعاهای امام سجاد علیه السلام دعاهای شخصی، منادات شخصی با خدا نیست. به در میگم دیوار بشنوه. همین امروز ایدیش من به شما تحریک شما باشه برای برنامه ریزی سحرهای ماه رمضونتون، پیمانه پیمانه از خم می دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام ماه رمضون استفاده کنید. عجیب غریب این دعا. هر سحر یه صفحش یه نصف صفحش رو جرعه جرعه بنوش. آقا بارها فرمودن دعا رو گتره‌ای نخونید، آقا باید تموم بشه، دعا رو باید خورد. من یک نیم خط دعای مناجات ابو حمزه صومالی، نیم خطش همین سه شب گذشته توی که شهرستانی بحث داشتم سر نیم خط دعای ابو حمزه و بحثمون هم تموم نشد. یعنی واقعا مردم اقبال میکردن چون میدونستن دردشونه. با این فراز اول ابو حمزه، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، هیچ کسی اگر بخواد کار خوب بکنه از رحمت و عون تو بی نیاز نیست. من نمیتونم آدم بشم بدون اینکه تو بخوای آدم بشم. اینقدر این زاویه نگاه، زاویه نگاه کاربردیه. همین فراز، همین فراز امام سجاد علیه السلام یک نقش ماندگار در تثبیت نگاه معنوی واقعی به خداوند متعال در بستر تمدن بشر باقی گذاشتن. جمله مهمی بوده از کردم، نقش ماندگار در تثبیت نگاه واقعی به خدا. چون شما نگاه واقعی معنوی رو برداری، معنویت که سیر نمیشه، که خرافه جاشو میگیره. مثال برای شما زدم، مشکل بشر ضد معنویت نیست، مشکل بشر اینه که معنویتی که صاف و سالمه اون رو کنار میزنه به خاطر وساوس شیطانی، میفته تو معنویت های خرافی و بی اعتبار. الان داره موج میزنه اینها تو فضای جامعه ما. انقدر من دارم میبینم آدم های بیدینی که ارتباط با خدا میخوان برقرار بکنن اما بدون نگاه اهل بیت. همین صلوات شعبانیه که هر روز میخونیم، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. اونایی که پای درس امام سجاد میشینن میرسن به خدا. چرا؟ ای گفتید چرا؟ ای گفتید معنویت استانداردی که ائمه علیهم السلام که یکی از پرچمدارانش امام سجاده چی داره که بقیه معنویت ها نداره؟ اگه گفتی چیه؟ و چه ممتازی که معنویت امام سجاد داره بقیه معنویت ها نداره، بقیه معنویت های غیر اهل بیتی و غیر استاندارد نداره، اون چیه اگه گفتید؟ مهمترین نکتهش اینه، تراز بین خوف و رجا در بندگی. شما هر معنویتی که نگاه میکنید یا پر از امید است، من معمولا همینو میبینم، مثلا اونوریش نیست، خوف وجود نداره. معنویت بدون خوف میشود خرافه. امام سجاد علیه السلام، شما دعای همه حمزه رو ببینید، بعضی از فرازها احساس میکنی بهتر از شما تو عالم نیست، انقدر امیدوار میشی. بعضی از فرازها واقعا وقتی واقعا ارتباط با دعا پیدا بکنی احساس میکنی بدبختتر از شما تو عالم نیست. این نگاه تراز تربیتی عالی ترین نگاه معنوی اهل بیت علیهم السلامه و امکان نداره. به روایت هم داریم میفهمد فقیه کسی است که مردم را در بین خوف و رجا نگه می‌دارد. افقه الفقها ها خودشونن، شارع مقدسن. اینو کاملا تراز نگه می‌داره. میگه محضر امام سجاد علیه السلام رسیدم، راوی میگه، روایت رو بگم نوش جان کنیم، این جنبه خوفش بالاست. وای خدا، وای خدا. من هم شما عرض بکنم طبق سخن حضرت آقا، خوف تقدم رتبی دارد یا رجا؟ روایات هم داریم اگر رجا رو بر خوف مقدم بکنید شقی میشید. چرا؟ چون جرأت بر گناه پیدا میکنید. یک کسی دیروز استوری کرده بود از دوستان و نزدیکان ما، گفت من هیچ موقع از ابتدای زندگی مذهبی نبودم. یه استوری امید بدون خوف. از این نگاه ها تو جامعه ریخته. من هیچ موقع مذهبی نبودم و الان هم، اما به آخرت اعتقاد دارم، میدونم که بعد از مرگ خبری هست. به دین عمل نمی کنم اما اعتقاد به معاد دارم و الان هم میدونم وسط جهنم زندگی میکنم. یعنی اگه بمیرم وسط جهنمم. اما خیلی برام جالب بود، اما هیچ موقع دوست خوبم خدا را از کنار خودم خارج ندیدم و من میدونم وسط جهنم هم همراه دوست خوبم خدا خواهم بود. حرفش ظاهرا درسته. قرآن فرماید که از یه جهنی حرف درسته، فرماید که و الالله تصیر الامور، یا ایال انسان انک کادحون الارب که کدحن فملاقی. ای انسان، تو خدا رو ملاقات میکنی یا تو جهنم یا تو بهشت. جهنمیان با خدا مواجهن اما با جنبه غضب خدا مواجهن. دوستی خدا تو جهنم بهت نشون بده. پس اصلا خوف، اگر خوف یعنی من انقدر میترسم خدا به هم امید بده. امید نباید از طرف من باشه، امید باید چیز باشه خدا به من الهام میکنه. انقدر میترسم میگه نترس میبخشمه. اما خیلی به خودم امید بدم بعد خدا بگه بابا خودم من بترس. خدام که نمیگه، خدام که یا من سبقت رحمت و غضبه. من یه روایت از امام سجاد بگم، ای بنازم به این امام نازمون. یه روایت از امام سجاد من حضرت شما عرض بکنم. میگه حضرت پایین ناودون کعبه نشسته بودن داشتن بندگی عبادت میکردن. جاتون خالی ما مکه که رفته بودیم، این روایت های حضور امام سجاد علیه السلام خیلی برای من دلبری میکرد. توی مسجد حرام ما روایت زیادی داریم از حالت های مختلف امام سجاد توی مسجد حرام، مثلا آقا کجا تو چه حالتی بودن. خیلی من بودم و امام سجاد توی مسجد حرام، دلتون بسوزه. بعد خلاصه روایت داریم که حضرت پایین ناودون کعبه، اگه گفتید ناودون کجاست؟ حجر اسماعیله، یعنی تو حجر اسماعیله، همون جایی که 70 تا پیغمبر دفنن. خیلی خونه حجر اسماعیل. خدا بهتون قسمت بکنه انشاءالله همین جمع تو حجر اسماعیل بشین. بگم به حرمت میلاد امام سجاد آرزوشو تقویت بکنم تو دلتون. انشاءالله امام سجاد عیدی بدن، آل سعود رو نابود بکنن، انشاءالله با آقا بریم مکه انشاءالله. آره امام جماعت آقا باشه. من خدا به سجاده آقای بهجت زنده بود، من مکه رفته بودم، من تو مکه بودم، آقای بهجت دنیا رفت چند روز بعدش، همون موقع آقای بهجت دنیا من مکه بودم. بعد من یادم نماز عشاء رو رفته بودم بالکن مسجد حرام، بعد این نماز رو داشتم میدیدم تو تلویزیون. دیدید این دایره تمام مسجد آدمه، بعد این دایره سجده میکنن بلند میشن. بعد حالا یه سگ وهابی امام جماعت بودا، این وهابی دیگه یادم مرد که احمق صهیونیست. من هیبت این نماز منو میگرفت، گفتم خدایا یه آدم افلقی امام جماعته داره این هیبت رو داره. یادم نمیره گفتم اگه آقای بهجت اینجا امام جماعت بود چی میشد. آدم ظرفیت نداشت نگاه کنه. برو بالاتر، اگه آقا امام جماعت بود چی؟ برو بالاتر امام زمان امام جماعت باشه چی؟ اون چه حیبتیه؟ بعد یکی از روایت ها جاتون خالی، همین جایی که امام سجاد علیه السلام در روایت هست عبادت میکرد، من سگ یه بار قسمت هم شد رفتم توی جسمایی زیر ناودون طلا، بچه ها سجده میکردم به اون سنگی که چسبیده بود به دیوار کعبه سجده میکردم، هیچ واسطه‌ای بین من و کعبه نبود، این محل سجدم سنگی بود که اون سنگ عریبی که خدا انشالله کنه اصلا اونجا سجده میری نمیخوای بلندشی، واقعا نمیخوای بلندشی، اصلا احساس میکنی واقعا در آغوش خدایی. روایت میگه امام سجاد علیه السلام اونجا سجده کرده بودن داشتن بدجوری گریه میکردن، رفتم اونجا گفتم آقا شما چرا انقدر گریه میکنی؟ شما سه تا ویژگی داری که هیچ دلیلی نداره نگران باشی. بعد آقا ببینی چه خوفی از این ویژگی ها در میاره بیرون، ما بوی اون ویژگی ها داشته باشیم سلام به کسی نمیدیم. میگه آقا شما سه تا ویژگی داری، اون سه تا ویژگی دیگه دلیل نداره اینقدر بترسی اینقدر گریه کنی. یک، فرزند رسول خدایی. دو، مورد شفاعت رسول خدایی. سه، شما قطعاً بهشتتون هم تضمینه. چی میخوای؟ با چی گیر میکنی؟ بعد آقا ببینید چه جوابی دادن. آقا فهموندن اولیش که قرآن میفهمن فلا انصاب بینه، به نسب نیست، نمیگن این نوه پیغمبره، این اولاد پیغمبره. چی کار کرد؟ گیرم پدر تو بود فاضل. یک، دو، فلا انصاب بینهم. این که میگی شفاعت، قرآن فهمد یشفعون لمن ارتضا، کسی رو شفاعت میکنن که خدا ازش راضی باشه. من کجا بدونم خدا از من راضیه؟ و سوم میگید بهشت محمد لا یدخلوا الا المحسنون، وارد بهش میشن نمیشن مگر کسانی که نیکوکارن. من از کجا بودم نیکوکارم یا نیستم؟ این معنویت صافی که امام سجاد و ائمه علیهم السلام دارن به خاطر این تقدمیه که خوف بر رجاشون داشت. بعد میومدن به امام سجاد میگفتن آقا بس دیگه، اینقدر روایت داریم هر سال، حالا سر سال شاید دم محرم بوده یا سال معنوی که دم محرم زون بوده، نمیدونم این یک سال بعدش کجاست، سال نوروز که منظور نبوده که، سر سال هر سال غلام آقا میومد پینه های دست، آقا دست پینه بزنی این چی؟ چقدر این دست ها رو سجده است؟ پینه های دست و پینه های زانو، محل سجده دیگه، و پینه های روی پیشانی مبارک حضرت رو قیچی میکرد، اینقدر پینه میبست. ای سجده از آب روی سجده، ای سجده از آرزوی سجده، ای سجدت آب روی سجده، خاک درت آرزوی سجده، ای صاحب مصحف عبادت گفتار تو گفتگوی سجده. بعد دلش به آقا میسوخت، و آقا شما این همه بندگی میکنی عبادت میکنی، آقا چه خبره؟ حضرت میفهمود اگر عبادت های جدم امیرالمومنین رو میدیدی این حرف رو من نمیزدی، عبادت های من در مقابل عبادت های جدم امیرالمومنین قطره است در مقابل دریا. مولا الموحدین. اول علی از اولاد علی. خدا انشاءالله به حق امام سجاد علیه السلام طعم معنویت رو به ما بچشاند و بتونیم بچشونیم. همین آقای سهیل اسعد که متولد آرژانتینه، اجدادش لبنانی بودن، ما ایشونو توفیق آشتانی از سال 84-85 با ایشون داشتیم، ما ایشون تهران دعوت کردیم، جلسه ای براش گرفتیم، ترکوند، سلاسیون مرده بود تا الان از ایشون استفاده بکنه. شما برید بازخوردهای حضور ایشونو تو خندوانه ببینید. خودش به من گفت، من بلافاصله بعدش باش ارتباط برقرار کردم، خیلی ازش تشکر کردم، گفتم استاد خوشم، ایشون یه چهره رسانه‌ای تو آمریکای لاتین، تو خیابون راه بره تمام کشورهای آمریکای لاتین ایشونو میشناسن، یه چهره رسانه‌ای کامل. ایشون تو کلیسای مرکزی شیدی که کلیسای مرکزی قاره آمریکای جنوبیه، این تمام کلیسای کشورهای دیگه مرکزش کلیسای شیلیه، ایشون تو اون کلیسا دعای کمیل خوندن، قرآن خوندن برای تمام اسقف‌ها، همه گریه میکردن. یه مبلغ درجه یکی ایشون دیدی، آی رامبل جوان هنگ کرده بود جلویشون، یه تیکه یه حرفی زد، خود رامبل جوان گفت صراحتن، البته ایشون توسط رامبل جوان دعوت نشده، رامبل جوان نسبتی با دین نداره، تهیه کننده خندوانه که یک بچه حزب اللهیه ایشون رو دعوت کرده بود. خود رامبل جوان هم میخواست دعوت بکنه، گفت مهمان امشب ما کسیست که من نمیشناسمش، همینجوری گفت، من هیچ شناختی نسبت به ایشون ندارم، ما میخوام ببینیم چیه. بعد یه تیکه برگشت یه حرفی زد، آقای سهیل اسعد تو برنامه آقای مجاهد گفت افکارم ریخته به هم دیگه، سوالاتون قاطی کردم، یه زد، چون ایشون طعم دینو چشیده. رامبد جوان یه لحظه احساس کرد تمام نگاهاش به دین غلط بوده. این برنامه حتما بید ببینید. برگشت گفتش که یه تیکش اینو گفت، اما برنامه حتما بید ببینید، حتما برنامه رو ببینید. گفت حالا کسی رو مسلمون کردی؟ گفت صدها نفر. بگو باشون ارتباط داری؟ گفت بله دائما. حضرت آقا قم تشریف آورده بودن، طلاب خارجی وقتی با آقا دیدار داشتن، نماینده طلاب خارجی که با آقا صحبت کرد ایشون بود. بعد ایشون بگشت گفتش که من 22 سالگی تصمیم گرفتم برم لبنان ببینم اجدادم کجا زندگی میکردن، این اسلامی که اسمش رو ما هست چی هست اصلا. اون ما اسمن مسلمان بودیم، نه مادرم حجاب داشت، نه هیچی نداشتیم، یعنی شریعت هیچی نداشتیم، عیناً تو مدرسه های مسیحی بزرگ شدیم، درس خوندیم. بعد خلاصه خیلی سریشون شروع کردم، دو زنم رسید بخوام یه بار بیاد تو مدرسه، بیاد اینجا، بیاد ببینم یه باباشون دیدار بکنم ببینم قبول میکنه بیاد یا نه. خیلی خوردنی، و 6 ماه تو سال اصلا ایران نیستن، خیلی این طرف اون طرف هم. بله قم زندگی میکنن، خانوادهشون خانواده محترمشون قم هن. ایشون میگفتش که من بازیگر تئاتر بودم تو آرژانتین، بعد به خب این زبان تئاتر رو دیگه رامو جوان میفهمه دیگه. بگه آی جوان شما که آشنا هستید دیگه، تو آرژانتین تئاتر هیچ خط قرمزی نداره، من تو اون فضا بودم، هیچ خط قرمزی نداره، شما هر کاری میتونی تو رو صحنه انجام بدی. من بعد میگم من آینده شغلیم این بود، دعوت شده بودم بازیگر هالیوود بشم، من اون آینده‌ای که طبق برنامه میدیدم این که من ستاره هالیوودم، واقعا هم شخصیتشون رو داره، این قدرت بازیگری قوی داره، خب چون خیلی کاریزما شخصیتی داره. اما من هیچ موقع فکر نمی کردم تو سال 47-8 سالگی به جای اینکه هالیوود باشم و ستاره بین المللی قم باشم، ریش داشته باشم، تو حوزه علمیه باشم. کی من آورد اینجا؟ چه خبره؟ مگه میشه خدایی وجود نداشته باشه؟ اصلا اینو گوه رامو جمعون ریخ و هم نمولابس نیستن. خودشون هم به من فرمودن، اونجا نگفتن، اما من هم گفتم اصلا شما چرا لباس نمیشی؟ گفت من خیلی لباس دوستم. گاهی اوقات تو قوم لباس میپوشن. گاه ما وقتی میریم خارج از کشور، چون رسانه ها چنان کار کردن مخصوصا تو آمریکای لاتین، این عمامه رو اگه کسی سر من ببینه فکر میکنه من قاتل بلفطرم. چون هیچ جاذبه ای نداره، دافعه محض داره. ازایشون ملبس نیستن علی‌رغم میلشون. این هم از این. و لذت دین آورده، لذت دین آورده. مرا مجاور بهشون گفتش که شما یه قولی بدید از اینجا که رفتید یه نفر یا بیشتر از یه نفر رو خوشحال کنید. بهشون ترکون گفت من میتونم قول بدم نامیدتنی آدم رو امیدوارش کنم. آمون مجاور خب چرا نسیه میدید؟ همینجا شاید باشن. کیا نامیدن؟ چند اوله سردن بالا. بعد اومد بعد گفت خب گفت خب همینجا اجرا میکنم. گفت یعنی شما همین الان عهدتون انجام میدید؟ گفت آره اگه بخواد اینو انجام میدم. خیلی ها خیلی ده بزرگه پشت تلویزیون و طرفی که من امیدوار نشدم چرا تو فت داری میگی شما ایش باشه انجام میدم. بعد آیران با جوان جا شد به دختر خانمی و من جلویشون نشست و نامید بود از همه چی. متاسفانه نامیدی موج میزنه تو انسانهای سطحی نگر، به هیچی امید نداره. بعد گفتم من نشست و ایشون شروع کرد برید صفحه ایشون تو اینستاگرام ببینید بازخوردهایی که این صحبت ایشون در مورد امید داشت. زندگی متحول شد. خیلی شخصیت طعم دین. بعد ایشون بعد یه دهی بیشن گفتن اینکه ای کاش همه روحانیون بلد بودن مثل شما اینقدر دین رو جذاب ارائه کنن. این کسی پیام داده بود همینو گفته بود. تو تبلیغ نیاز داریم خدا. ما قطعا این تو یعنی این قدرت ایشون توفیق الهیه، توفیق الهیه. تو اون جلسه که ما 85 دعوتش کرده بودیم ما از آرژانتین پشت اومدم تو قم. من به هم گفتم تو اهل کجایی؟ گفتم اهل آرژانتین. گفتم تو دیوونه ای؟ حالا با اون لحچه قشنگش گفت دیوونه ای از آرژانتین اومدی قم؟ با این آب شور و با این گرم هوای گرم و اون موقع آب شور بود دیگه قم. اما این ها جز کسانی هستن که که آیه قرآن هست که خدا قلوبشون رو هدایت میکنه، خدا میکشه اینا رو. الان افتخارش انقلاب اسلامیه، افتخارش آغاز شخصیت. من 17-18 سال پیش باشون اتحاد داشتم، وقتی بهش پیام دادم بلافاصله صوت شد من فرستاد با آی ماهری چقدر دلم براتون تنگ شده. یک ذره تکبر نداره، یک ذره. خود انشالله کسر الله امثال هم انشالله. محضر حضرت زین العابدین سید الساجدین امام الموحدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات خط کنید.